اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 13 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کرن دکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان، میگوید برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقویت حقوق بشر و کمک با مردم افغانستان همراه با جان مارک پومرشیم، معاون وزارت خارجه، و رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، تلاش های مشترک را ادامه خواهد داد. خانم دکر چهارشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق همچنین گفته است که از تلاش‌های 3 سال گذشته تام وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، سپاسگزاری می‌کند. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از دوحه، پایتخت قطر، فعالیت می‌کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اول ماه اکتبر در اعلامیه گفت تام وست با عنوان سرپرست دفتر هماهنگی تحریم‌های این وزارت گماشته شده و پس از این تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان به رهبری سفیر جان مارک پومرشم، کرن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، ادامه خواهد یافت. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در ادامه محدودیت‌های طالبان بر خبرنگاران افغان، این گروه مسئول یک رادیوی محلی را در غزنی بازداشت، فیلمبرداری مصاحبه با مسئولان محلی طالبان در این ولایت ممنوع شده‌اند. این نهاد حامی خبرنگاران در وقت چهارشنبه 2 اکتبر با نشر اعلامیه گفته است که استخبارات طالبان حکمت آریان، مدیر مسئول رادیو خصوصی خوشحال، را در غزنی بازداشت کرده و از 3 روز بدین سو از سرنوشت آن هیچ خبری نیست. این نهاد افزوده است که به گفته یک منبع، حکمت آریان متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد اخبار شدند. بر بنیاد معلوماتی و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال می‌کنید. پلیس هندوستان بزرگ مخدر را چهارشنبه 2 ماه اکتبر در دهلی پست شامل 560 کیلوگرم کوکائین است. نرخ بازاری آن به 267 میلیون دلار می‌رسد. پلیس 4 تن را در این ارتباط در جنوب دهلی نو دستگیر نموده و به این باور است که در عقب این کار یک سازمان بزرگ بین مللی قاچاق مواد مخدر قرار دارد که توسط افغان‌ها در دهلی نو رهبری می‌شود. با گفته مقامات هندوستان، بازداشت شدگان می‌خواستند این کوکائین را در دهلی و اطراف پایتخت به فروش برسانند. درست قبل از این هم دو افغان به نام‌های محمد وارث هاشمی و عبدالنایب با یک مقدار مواد مخدر در دهلی جدید دستگیر شده بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال می‌کنید. شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت کشتن 7 اسرائیلی را در تیراندازی و حمله چاقو در تل اویو به عهده گرفت. این تیراندازی در یک استیشن ترن یا ریل برقی شهری در مناطق یافای تل اویو رخ داد. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌خوانند، طی اعلامیه‌ای که ناوقت چهارشنبه 2 اکتبر به نشر رساند گفت جنگجویان واحد مسلح عزالدین القسام از شهر اشغالی هیرون الخلیل در کرانه غربی رود اردن این حمله را انجام دادند. این حمله ساعت‌ها قبل از آن که ایران ده‌ها راکت را به سمت اسرائیل فایر کند انجام شد. پلیس اسرائیل گفته است که 2 حمله کننده بر کابین ترن مزدحم که در ایستگاه متوقف شده بود فایر را شروع کردند. پلیس اسرائیل افزود که حمله کنندگان در فایر یک فرد ملکی مسلح و محافظین کشته شدند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیروز پنجشنبه 3 ماه اکتبر گفت مسکو در ارتباط با موضوع تایوان و سایر مسائل آسیایی در کنار چین می‌ایستد. لاوروف در مقاله‌ای که به روز پنجشنبه در روزنامه دولتی روسکایا گازتا نشر شد، رویکرد بیجینگ در قبال جنگ اوکراین را ستوده و گفت هر دو کشور می‌خواهند مشکلات را از بین برند که مسکو می‌گوید در عقب این تنش نهفته است. در این مقاله که به مناسبت 75مین سالروز روابط دیپلماتیک روسیه با چین نشر شده، لاوروف گفته است که مسکو و بیجینگ در بخش ارزیابی خطرات مرتبط با پیشرفت غرب در منطقه آسیا پاسیفیک موقف نزدیک دارند. لاوروف نگاشته است که ایالات متحده و ماهواره‌هایش عمدن وضعیت را در تنگه تایوان به هم می‌زنند. وی اتهام وارد کرد که ایالات متحده با وجود آنکه پالیسی چین واحد را به رسمیت می‌شناسد، برخلاف آن روابط خود را با اداره تایوان تقویت می‌کند. هدف لاوروف از پالیسی مرکزی حکومت چین است که میگوید تنگه تایوان بخشی از خاک این کشور است. تشدید تنش میان اسرائیل و ایران حراس گسترش جنگ و دخالت مستقیم آمریکا را افزایش می‌دهد. از زمان آغاز جنگ اسرائیل با گروه حماس تحت حمایت ایران در غزه در ماه اکتبر سال 2023، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به اسرائیل هشدار داده است که از تشدید درگیری با ایران و گروه‌های نیابتی آن از جمله حزب الله لبنان خودداری کند. اما اکثر بر این نظرند که آن لحظه فرا رسیده است. در طول 10 روز گذشته اسرائیل حملات هوایی را به لبنان آغاز کرد که با گفته مقامات دفاعی اسرائیل در آن بر بیش از 3600 هدف مربوط به گروه حزب الله حملات صورت گرفته است. بر روز سه‌شنبه اسرائیل آنچرا که یک حمله زمینی محدود بر جنوب لبنان خوانده است نیز آغاز نمود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز متعهد شده است که حمله تهران را که در آن 180 میزایل بر روز سه‌شنبه بر اسرائیل پرتاب شد و به یک مکتب در شهر هود هاشارون در اسرائیل آسیب رسید و یک تن را در کرانه غربی رود اردن کشت تلافی خواهد کرد. در عین زمان در شهر دمشق در سوریه مطبوعات حکومت سوریه میگوید که 3 ملکی در حملات اسرائیل بر روز سه‌شنبه کشته شدند، در حالی که بر روز چهارشنبه از حملات بیشتر بر دمشق گزارش شده است. منشی جدید ناتو در سفر به کیف متعهد به حمایت از اوکراین شد. مارک روت منشی عمومی جدید پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز پنجشنبه سوم ماه اکتبر از اوکراین بازدید کرده و در گفتگو با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفت این پیمان از نیازهای فوری اوکراین در مبارزه با تهاجم روسیه آگاه است. روت به خبرنگاران گفت برای او مهم بود که نخست به اوکراین سفر کند تا برای شما مردم اوکراین و همه کسانی که ما را می‌بینند کاملا واضح شود که ناتو در کنار اوکراین ایستاده است. روته افزود که او و زلنسکی در مورد بخش‌هایی که اوکراین به حمایت بیشتر نیاز دارد و روش‌هایی که متحدان ناتو برای برآوردن این نیازها کار می‌گیرند گفتگو کردند. رئیس جمهور اوکراین گفت طرح پیروزی خود را با روته مورد بحث قرار داده و مجدداً بر درخواست اوکراین مبنی بر استفاده از سلاح‌های دوربرد فراهم شده توسط متحدین غربی برای حملات به عمق خاک روسیه تاکید ورزیده است. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه سوم ماه اکتبر گفت در حال بحث در مورد حملات احتمالی اسرائیل بر تأسیسات نفتی ایران است. بایدن در پاسخ به پرسشی که آیا ایالات متحده آمریکا از حمله اسرائیل بر تأسیسات نفتی ایران حمایت می‌کند یا خیر گفت ما در حال بحث در مورد آن هستیم. این اظهارات بایدن سبب شد که قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های امنیتی در شرق میانه 5% افزایش یابد. بایدن این اظهارات را پس از آن ابراز داشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سه‌شنبه حدود 200 میزایل بالستیکی به سمت اسرائیل پرتاب کرد و اعلام نمود که این حملات را به انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس در تهران، کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان و عباس نیل فروشان یک تن از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی نظامی اسرائیلی در بیروت پایتخت لبنان انجام داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اول ماه اکتبر هشدار داد که ایران با حملات میزایلی بر اسرائیل اشتباه بزرگ را مرتکب شده و بهای آن را خواهد پرداخت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. اردوی اسرائیل می گوید که بیش از 10 عضو حزب الله را امروز در جنوب لبنان از پا در آورده و بیروت پایتخت آن کشور را آماج حملات هوایی قرار داده است. حملات اسرائیل در حال ادامه دارد که جو بایدن از دیر زمان به اسرائیل هشدار داده تا اجازه ندهد که دامنه جنگش با حماس به لبنان یا ایران گسترش پیدا کند. ولی با ادامه جنگ اسرائیل در لبنان و تاکیدش بر پاسخدهی به حمله ایران، بسیاری نگرانند که گسترش بیشتر جنگ و احتمال دخالت مستقیم ایالات متحده در آن بعید به نظر نمی رسد. توجه کنید به این گزارش از همکارم سعید عزیز الرحمن.
در ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان، اردوی اسرائیل میگوید که 15 جنگجوی این گروه را روز پنجشنبه در جنوب لبنان از پا درآورد. اسرائیل از انجام یک حمله در بیروت پایتخت لبنان نیز خبر داده که به گفته مقام های صحی لبنان در این حمله حداقل 9 نفر کشته شده است. در میان کشته شدگان 7 عضو شاخه صحی حزب الله با شمول 2 کارمند صحی شامل می باشد. این حملات در حال ادامه دارد که نگرانی ها مبنی بر گسترش جنگ در شرق میانه افزایش یافته است. ایران سه‌شنبه شب با پرتاب 180 میزایل بر اسرائیل حمله کرد. تهران گفته است که این حمله را در واکنش به کشته شدن رهبران حزب الله، حماس و نظامیان ایرانی از سوی اسرائیل انجام داد. اسرائیل میگوید که حمله ایران به پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور جو بایدن وضعیت به وجود آمده را روز چهارشنبه با سران 7 اقتصاد بزرگ جهان به بحث گرفت.
ما با اسرائیلی ها صحبت خواهیم کرد که چه اقدامی را اتخاذ می کنند، ولی هر هفت ما موافق هستیم که اسرائیل حق دارد پاسخ بدهد، باید پاسخ متناسب بدهد.
ولی رئیس جمهور بایدن می گوید که از حمله اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی کند. جو بایدن از دیر زمان به اسرائیل هشدار داده است تا اجازه ندهد که دامنه جنگش با حماس با لبنان یا ایران گسترش پیدا کند. اسرائیل در جریان همین هفته عملیات زمینی خود را علیه حزب الله در لبنان راه اندازی کرد. اسرائیل با حمله بر ایران و کشورهای دیگری که گروه های نیابتی ایران در آن حضور دارند نیز تهدید کرده است.
این امر در مورد کرانه غربی رود اردن درست است، در مورد غزه، لبنان، یمن، سوریه درست است و در مورد ایران نیز درست است. ما با محور شیطانی در هر جا می جنگیم.
واشنگتن حراس دارد که گسترش تنش می تواند پای ایالات متحده را مستقیما به جنگ بکشاند، به خصوص اگر ایران در اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل منافع واشنگتن در منطقه را هدف قرار دهد.
به طور مثال این می تواند حمله بر تأسیسات تولیدی نفت در عربستان سعودی باشد. می تواند ایران گروه های طرفدار تهران را در عراق و سوریه تقویت کند تا بر نظامیان آمریکایی حمله کند. بله، این کار می تواند راه را برای ایالات متحده باز کند تا وارد این جنگ شود.
ایالات متحده همین اکنون نیز در خنثی کردن حملات میزایلی ایران بر اسرائیل نقش دارد. ولی اینکه آیا جو بایدن با استفاده از قابلیت‌های تهاجمی مستقیماً بر ایران حمله خواهد کرد یا خیر معلوم نیست. ولی این معلوم است که با وجود تلاش برای آتش بس در غزه و لبنان، واشنگتن تا کنون در مدیریت کردن تنش کنونی موفق نبوده است.
محرک‌های کلیدی اتفاقات امروز در شرق میانه بازیگرانی‌اند که در جنگ دخیلند. این شامل اسرائیل می شود، شامل حماس در غزه و حزب الله در لبنان می شود و ایران و شبکه‌های آن در منطقه به شمول حوثی‌ها در یمن می شود. ایالات متحده تا حد زیاده نقش یک نظاره‌گر را دارد و تلاش می کند تا بدترین نتایج را مدیریت کند و جلو بدترین نتایج را بگیرد.
رهبر ایران ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در تنش شرق میانه مقصر میخواند.
خودشون را اداره کنند، منطقشون را اداره کنند، با هم با صلح. و
قصر سفید به این اظهارات رهبر ایران واکنش نشان نداده است، ولی گفته است که تعزیرات بیشتر بر تهران وضع خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و کشورهای عربی مانند مصر، قطر، اردن و عربستان سعودی در طول درگیری های یک ساله غزه دست به دیپلماسی و تلاش های بشر دوستانه زدند. اما کسانی که مبارزه واقعی علیه اسرائیل را انجام می دهند در واقع گروه های نیابتی عربی ایران یا بازیگران غیر دولتی حماس و حزب الله می باشند. دل گوالگ در عمان، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می دهد که این وضعیت نه تنها یک تغییر بزرگ از درگیری های گذشته عرب و اسرائیل، بلکه تهدید رو بر رشد یک جنگ منطقه‌ای گسترده تر را نشان می دهد. برگردان این گزارش را رویا زمانی پیشکش می کند.
حکومت های عربی در واکنش به بحران غزه همواره با مشکل مواجه بودند. رامی جیسوری، عضو غیر رسمی مرکز عربی واشنگتن، می نویسد که آنها تلاش کردند بین فراهم کردن کمک های بشر دوستانه برای غیر نظامیان غزه بدون تقویت حماس و دیگر متحدان شورشی اسلامگرایی که اکثر دولت های عربی آنها را تهدیدهای افراطی می بینند تعادل کنند. دانیا خطی با گاه مسائل سیاسی در مورد می گوید که اکثر کشورهای عربی با اسرائیل یا روابط رسمی دارند و یا هم تصمیم گرفتند که در هیچ جنگ با آن کشور درگیر نشوند. در حال حاضر جنبش های مقاومت هیچ حامی ندارند و به همین دلیل آنها به ایران رو می آورند. چرا حماس به ایران مراجعه کرد؟ از سوی هم نیکلاس هارس تحلیلگر مؤسسه خطوط جدید در واشنگتن دی سی به صدای آمریکا گفت که ایران سالها را برای ساختن متحدین نیابتی خود مانند حزب الله، حماس و دیگران صرف کرده است که به گفته او بیشتر آنها منشأ عربی دارند و شکست اسرائیل را به عنوان اوج مأموریت ایدئولوژیک خود می‌بینند. این امر به ایران اجازه می دهد که مستقیماً با اسرائیل درگیر نباشد. اما این وضعیت با حملات بزرگ راکت ایران بر اسرائیل در اوایل اکتبر تغییر کرد. با وجود تصحیف حزب الله توسط اسرائیل که زمان خط دفاعی ایران محسوب می شد، هارس گفت که حزب الله ممکن ضعیف شود اما نابود نمی شود.
is create a Hezbollah organization that's younger, more extreme, and transnational in character.
در دراز مدت آنچه ایران به احتمال زیاد تلاش می کند انجام دهد ایجاد یک سازمان حزب الله است که جوانتر، افراطی‌تر و فراملی باشد، به گونه ای که در تمام میدانهای مختلف جنگ در منطقه با اسرائیلی ها مقابله کند تا به یک درگیری منطقی گسترده تر منجر شود و به امریکا اشاره باشد که اگر امریکایی ها درگیر شوند آنها مجبور خواهند بود با ایران نیز درگیر شوند.
هارس می گوید که در نهایت ایران می خواهد میزایل ها و درون های داشته باشد تا قادر باشد اسرائیل را به گونه تهدید کند که تا به حال توسط هیچ بازیگر دولتی عرب در طول تمامی درگیری های اسرائیل و عرب تهدید نشده باشد.
The Iranians view themselves as the flag bearers of a revolutionary cause that's not Arab.
ایرانی ها خود را علمبردار یک هدف انقلابی میبینند که عربی نه بلکه اسلامی است. ایرانی ها امیدوارند که منازعه کنونی غزه با تمام دشواری ها و بدبختی هایش الهام بخش نسل آینده عرب با جهان اسلام گردد تا در برابر اسرائیل مبارزه کنند.
یاسمین الجمال مشاور سابق مسائل شرق اروپا در وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به بی بی سی گفته است که کشورهای عرب و مسلمان اکنون یک گزینه خروج از بحران برای اسرائیل ارائه کردند. به رسمیت شناختن اسرائیل در عوض پایان اشغال برای حل دو کشور برای پایان دادن به منازعه عرب اسرائیل می باشد. خانم جمال و شماره دیگر از تحلیلگران میگویند که غرب باید اسرائیل را از وادار شدن در یک درگیری احتمالی گسترده تر باز دارد. اما آیا این برای حل فصل چند دهه منازعه میان اسرائیل و ایران کافی خواهد بود؟
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات اسرائیل علیه حماس را طی یک سال گذشته محکوم کرده است. با وجود این تحلیلگران میگویند ترکیه به صورت فزاینده از تلاش برای پایان دادن به بحران در این منطقه را که اردوغان زمان پی ایفای نقش رهبری در آن بود به حاشیه رانده است. برگردانه گزارش دوریان جونز از استانبول در این مورد را من فوزیه احسان تقدیمتان میکنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر با استفاده از فرصت از حملات اسرائیل بر حماس انتقاد کرد. اردوغان آرزو داشت خود را در خط اول انتقاد از اسرائیل قرار دهد و ترکیه اولین کشوری بود که بعد از حملات اسرائیل بر غزه تحریمات بر تجارت با اسرائیل را وضع کرد. اما تحلیلگران اسرائیلی میگویند این موقف اردوغان پیامدهای فراتر از منازعه خواهد داشت.
ترکیه میخواهد بخشی از پروسه بعد از جنگ در غزه باشد. از سوی دیگر این کشور اسرائیل را طور بیگانه کرده است که تصور این که اسرائیل چگونه میتواند به ترکیه اجازه دهد که در پروسه دخیل باشد مشکل به نظر میرسد.
اردوغان با وجود تلاش برای ایفای نقش رهبری مخالفت با اسرائیل تلاش کرده است جای برای خود در حل منازعه پیدا کند، اما تحلیلگران میگویند در تلاش هایی که قطر و مصر برای حل منازعه نقش اول را در آن دارند، انقره نه تنها توسط اسرائیل بلکه از سوی رهبران عرب نیز در حاشیه قرار گرفته است.
کشورهای عربی در مجموع خوش هستند که ترکیه بخشی از بازی نیست. این سرخوردگی دیگر برای رئیس جمهور ترکیه و وزیر خارجه آن است. ترکیه باید مسئولیت اخلاقی و دیپلماتیکش را ایفا کند. تا جایی که من میبینم تا کنون ترکیه یکی از بازیگران خواستنی در این پروسه نیست.
تحلیلگران تاریخ میگویند آزمندی های رهبری ترکیه در منطقه ریشه در تاریخ سلطه عثمانی دارد. در حالی که ترکیه بر تجارت اسرائیل تحریم وضع کرده است، اما با وجود مخالفت قوی مردم، انقره هنوز هم به صادرات گاز آذربایجان و اسرائیل از طریق بندر ترکیه اجازه می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسکو میزبان ششمین نشست فرمت مسکو است که با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان برگزار می شود. وزارت خارجه روسیه و حکومت طالبان گفتند که قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. همکارم ژیلا نوری در این گزارش با شماری از دیپلمات‌های پیشین و کارشناسان امور بین المللی صحبت کرده و دیدگاه آنان را در مورد پیامدهای این نشست پرسیده است.
روز جمعه نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان طالبان برگزار می شود. وزارت امور خارجه روسیه می گوید که نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان روی تقویت روند مصالحه ملی در افغانستان و با توسعه معاملات منطقه‌ای با طالبان تمرکز خواهد داشت. روز پنجشنبه در اعلامیه وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس آمده است که متقی به مسکو سفر نموده است و قرار است در نشست فرمت مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد روابط دو جانبه ملاقات کند. عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان میگوید که فرمت مسکو در یک مقطع حساس برگزار می شود که تنش‌ها در شرق میانه بیشتر شده است.
خب این ششمین نشست بلندر یک موقع خاص و اساس صورت میگیره. از یک طرف موضوع افغانستان بلندر در بود منطقه برای بعضی کشورها حائز اهمیت هست، قسمی که در ملل متحد نشست چهار جانبه ملل متحد دیدیم که روسیه و چین و ایران و پاکستان صحبت های داشتن. برای غربی ها موضوعات حقوق بشر و حقوق زنان بلندر اولویت داره و در عین زمان بلندر در یک جهانی قرار داریم که تنش‌ها زیاد شده و جنگ در شرق میانه اوج گرفته و مفکر می‌کنم که کشورهای مانند روسیه که در اینجا سهم دارند و میزبان است بازی مقاصد دیگری هم به پیش می‌برند.
اما هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می‌گوید که برگزاری ششمین نشست فرمت مسکو بر پالیسی‌های طالبان تأثیر خاص نخواهد داشت.
فرمت مسکو جلسات تکراری و بدون کدام دستاورد عملی هستند، یعنی میتونن که در سطح اعلامیه دستاورد داشته باشند اما جنبه عملی ندارد.
بر اساس گفته زخاروف و سخنگوی وزارت خارجه روسیه، افزون بر بحث در مورد روند صلح افغانستان، گسترش تعامل عملی میان حکومت‌های منطقه و کابل در زمینه سیاسی، اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از اولویت‌های این نشست خواهد بود. غوث جانباز تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت کشورهای منطقه منافع خود را در تعاملات با افغانستان دنبال می کند و نشست فرمت مسکو این زمینه را برای آنها فراهم ساخته است.
دولت ها نمی دانند که منتظر بانند که چی وقت در افغانستان حاکمیت کنند. دولت ها در افغانستان منافع مشروع و غیر مشروع را تحقیق متاسف. اما چیزی که غیر مشروع در قسمت ما او را متاسف میگم که ما شما می کنیم. و لازم باشه که باشه توضیح بود. این کشورها با در نظر داشت منافع استراتژیک خود با تعاملات با اینمی رژیم غیر مشروع دفکتو پرداختن بدون شرط.
نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که به ابتکار روسیه در سال 2007 آغاز شد به هدف همکاری منطقه و بین المللی برای حل بحران افغانستان و عمدتاً جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای میانه است. در نشست قرار است که نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان در امور افغانستان نیز حضور داشته باشند. بانک هیچ یک از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو مانند سایر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، ولی رابطه خود را با حکومت طالبان حفظ کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سخی بیراملی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در رابطه با برگزاری نشست فرمت مسکو به این باور است که طالبان از هر گونه فرصت میسر شده برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان استفاده می کنند. آقای بیراملی در صحبت با سحر عظیمی به این نکته نیز تاکید کرد که برگزاری چنین نشست ها بر تغییر پالیسی حکومت طالبان تأثیر گذار نخواهد بود. توجه کنید به این مصاحبه.
فکر میکنه نتیجه نشست با طالبان چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد تداوم پالیسی طالبان خواهیم بود یا عکس این موضوع؟ بالاخره مردم در افغانستان با رویکرد نرمتر طالبان مواجه خواهند شد.
ببینید، این ششمین نشست است و از 5 نشست قبلی اعلامیه های صادر شده و به اصطلاح آب گپای بسیار خوب زده شده، ولی هیچ نتیجه ملموس را که مردم افغانستان بتانه و را حس بکنه متاسفانه دیده نشده. ما فکر میکنم که این نشست از یک نگاه بسیار حائز اهمیت است و اویی که ببینن جهان داره به سوی یک جنگ میره. بعضی ها میگن آغازگر یک جنگ جهانی است و احتمال داره که کشورها با هم مثل جنگ های اول و دوم درگیر شوند. مسئله حمله ایران به اسرائیل، مسئله حمله اسرائیل به لبنان و دیگه کشورها. بنابراین ما فکر میکنم که روسیه در تلاش یافتن یک سلسله جوابها بر سوالهای خودشان است و اویی که اگر جنگ در این منطقه صورت بگیره طالبان در کدام جهت قرار گرفت، ایران وضعیتش چی خواهد شد. تمام از این مسائل بر روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بسیار مهم است و به او دلیل تلاش میکنه که سلسله نشست‌های فرمت مسکو ادامه بده و به نحو مطمئن شود که چی خواهد شد.
آقای بیراملی، من میخوایم منظور شما را کمی شفافیت بیشتر بدین. شما منظورتانی هست که نشست ششم فرمت مسکو با تحولات در شرق میانه که خصوصا جهتگیری مسکو باشه مرتبط هست این موضوع؟
بله، میتونه مرتبط باشه به دلیل از این که قسم گفتم روسیه نگران وضعیت منطقه است، به خاطر منافعی که داره، به خاطر منافع خودش، تامین امنیت و مسائل اقتصادی. ببینید، مسئله روسیه و مسئله ایران و چین، این هر سه با هم بسیار مرتبط هستند و طالبان هم هنوز به صورت مشخص به اصطلاح عام رنگ خود را روشن نکردند و همون دست خود را روشن نکردند که در کدام طرف قرار خواهد گرفتند. من فکر میکنم که در کنار دیگه مسائل که گفته میشه، مسئله مصالحه ملی در داخل افغانستان، مسئله همکاری های مال اقتصادی و رابطه دو جانبه هست، این یک بخش از فرمت نشست فرمت مسکو باشه، ولی در کل روسیه نگران تهدیدی است که امکان داره از طرف افغانستان و ایران متوجهش باشه.
فکر میکنین با توجه به فشارهایی که ایالات متحده به طالبان وارد میکنه و علاقمندی که طالبان به بلاک شرق در روزهای اخیر نشان میدن، چی پیامی داره؟ یا تنازع بین واشنگتن و طالبان در حال حاضر وجود داره؟ آخر
من فکر نمیکنم که طالبان در تقابل با بتونه که در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار بگیره، به خاطر از اینکه اگر این کارو بکنن اما منابع مالیشان هفته 40 میلیون دلار بیشتر کمتر قطع میشه و این یک جنجال بسیار کلان بر طالبان خواهد بود. علاقمندی طالبان با بلاک شرق از نظر عزیز که راههای مواصلاتی که افغانستان میتونه با دنیا وصل شود از بلاک شرق میگذره. طالبان ناگزیر است که هم با غرب و هم با شرق دنیا به نحو در تعامل قرار بگیرند و این از نوع ناگزیری و مجبوریت طالبان است که میخواهند با شرق، با بلوک شرق هم نزدیکی نشان بدن.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.